چهارشنبه قرار کل برنامه رو اختصاص بدیم به سهام عدالت. لطفاً به دوستان خودتون هم خبر بدید. همچنان در هفته گرامی داشت مقام و خدمات بسیج قرار داریم. امروز هم با یک دعا در حق بسیجیان شریف به بهانه پاسداشت خدمات گرانسنگشون در بسیج سازندگی و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی عام المنفعه برنامه رو پی می‌گیریم. یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج.
خبر طلایی.
آقای کشتر، سلام، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو تهران.
یکی یکی بگم یکی یکی بگین؟
نه، پشت سر هم براتون باشه مرده میگم.
باشه، قبوله.
امروز هر اونس طلا با 2 دلار افزایش به 1873 دلار رسیده. قیمت هر اونس نقره 24 دلار و 31 سنت هست و بر اساس آخرین معاملات اونس جهانی و قیمت ارز در بازار کشور، قیمت سکه تر قدیم 11,500,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 11,850,000 تومان، نیم سکه 6,200,000 تومان، روب سکه 4,300,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 2,550,000 تومان داد و ستد شده.
بله.
قیمت هر مثقال طلا که به مزنه معروف است و مبنای قیمت 4,892,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 18 عیار 1,129,300 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,505,000 تومان تا این بحثه که دوشنبه هست و بعد از 2 روز تعطیلی بازارهای جهانی مبنای قیمت بازار بوده. احتمالاً حالا اگر تغییراتی در قیمت ارز ایجاد بشه و یا در قیمت جهانی، مسلماً بحثا تغییر خواهد.
بسیار خب، متشکرم آقای کشتیارا، خدا نگهدارتون.
متشکر، خدا حافظ.
الفبای بورس.
آقای وکیلیان سلام میکنم، چه خبر از فعل و انفعالات امروز بازار سرمایه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. عرض کنم تا اینجا بازار متعادلی رو داشتیم، تقریبا صفحای فروش کمی داشتیم، همچنین تو صفحای خرید هم زیاد پرقدرت نبوده. 7800 میلیارد تومان ارزش معاملات بورس هستش و 2500 میلیارد تومان هم ارزش معاملات فرابورس. شاخص کل هم در محدوده 1,377,155 واحدی است.
آقای وکیلیان، وقتی که بازار مثبت شد و بازده مثبت خورد، یه دفعه ما دیدیم که آقای نهاوندیان جلوی میکروفون ها و دوربین های خبری اومدن اعلام کردن، یا بهتر بگم ابلاغ کردن، بحث اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد رو، و این اتفاق تاثیر منفی روی نمادهای فولادی بازار گذاشت. امروز هم با دستور بودن در حقیقت تشکیل یک جلسه کاری برای شتابخشی به اجرای ابلاغیه، علارغم مخالفت شرکت‌های فولادی فخور، فخاس، زوباهن، عرفا، کاوه و غیره و گوشزد کردن تبعات اون، میشه چه پیام و آثاری رو به دنبال داشته باشه این اتفاق و میشه چی فهمید؟
عرض کنم به خدمتون که اگر علت قضیه رو ببینیم، صنایع پایین دستی فولاد بابت رشد بیش از حد قیمت فولاد متضرر شده بودن. الان توی شیوه نامه اخیر اومده که قیمت پولاد بر اساس 80% قیمت در منطقه CIS باید رقم بخوره، به اضافه ضرب در تاثیر نرخ ارز میشه که قیمت دلاری هستش. حالا فولاد سازان میگن که این قیمت رو باید بر اساس منطقه قیمت منطقه‌ای خلیج فارس باید اعلام بشه و حالا این تخفیف 20% رو هم که برای قیمت CIS در نظر گرفتن رو حالا جا میدونن. البته اقتصاددان های زیادی منتقد این قضیه هستن که فولادی ها از گاز و برق و سنگ معدن به قیمت های بسیار بسیار پایین تر از قیمت های جهانی دارن استفاده میکنن و نمیتونن محصول نهایی خودشون رو مطابق با قیمت های جهانی بفروشن. اگر اینجوریه باید گازی هم که خریداری میکنن از دولت با قیمت های جهانی خریداری کنن. یعنی رانتی هستش که صنعت فولاد وجود داره ولی عدد و رقم ها مشخص نیست.
آقای وکیلیان، چند تا گروه رو میپرسم، پیشبینی کوتاه مدتتون رو توی یک جمله برامون لطفاً بگید. گروه فولادی و فلزات،
پرنوسا.
گروه دارویی،
مثبت.
گروه خودرویی،
پرنوسان.
گروه بانکی،
فکر کنم سایلنت باشه، یک ثبات نسبی تو همین محدوده‌ای که هست.
گروه فراورده‌های نفتی،
مثبت خواهد بود به شدت.
گروه پالایشی،
به شدت مثبت.
خیلی 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 کوتاه لطفاً به ما بگید که تا پایان معاملات امروز بازار سرمایه باید منتظر اتفاق جدیدی باشیم یا نه؟
فعلا که حالا میگم معاون وزیر صنعت آقای سرغینی و دیگران جلسه ای رو دارن راجع به شیوه نامه، دوستان انجمن فولاد هم در جلسه هستن، باید ببینیم که خروجی این جلسه چه خواهد شد.
انشاءالله که خروجی خوبی داشته باشه،
قطعا روی بازار فردا تاثیر مثبت یا منفی خودش رو
انشاءالله که مثبت باشه تاثیرش.
انشاءالله.
چه خبر از سهام عدالت؟ خیلی کوتاه، خبر جدیدی دارید؟ خرید و فروش میشه الان
سهام عدالت؟ آخرین ارتباطی که با مسئولین این سازمان داشتیم و متولیانش، همگی در پی این هستن که شرکت های سرمایه گذاری استانی مجامعشون رو برگزار کنن و این شرکت ها از یکی دو هفته آینده به طور کامل در بورس قابل معامله خواهند بود. امیدواریم که با معامله شدن روان این شرکت ها سهام عدالت دوباره یک جان تازه‌ای بگیره
ایشالله.
و اینکه دارن شیوه نامه عرض کنم معاملاتش رو در کارگزاری ها هم دارن مدون میکنن، از این به بعد به طور قطع به صورت بلوکی با شیوه نامه جدید سهام عدالت معامله خواهد شد و اون پرداختی های نامنظمی که داشتند یک مقداری ساماندهی میشه.
انشاءالله که همین اتفاق بیفته. فقط یه خبر بدم که شرکت استانی خوزستان در حوزه سهام عدالت امروز رونمایی شد، معرفی شد، وسخوز هست. اونهایی که غیر مستقیم در حقیقت اقدام به فروش کرده بودن در استان خوزستان، حالا یه ذره خیالشون راحت تر شد. آقای وکیلی، من ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
نبض اقتصاد پایتخت اینجاست،
بازار تهران.
خانم ها و آقایان محترم سلام، همینک بازار تهران در این ساعت باز میشه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تا 11:40 بازار تهران، بزرگترین و پرمخاطبترین مرکز اقتصادی ایران. اقتصاد کلان، بورس، طلا و ارز، بازار خودرو، بازار مسکن، لحظه به لحظه اقتصاد ایران در بازار تهران. بازار تهران شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تا 11:40.
این روزها توی برخی از جلسه های رسمی بعضی از مسئولین از شما مردم ناراضی هستن، میگن که درسته که قیمت کالاها و خدمات رو افزایش دادیم ولی شما نباید از دست ما دلگیر باشین، چرا که ما میتونستیم باز هم این قیمت ها رو افزایش بدیم ولی برای اینکه هوای شما رو داشته باشیم این کار رو نکردیم. نه اینی که کلن هم منصرف شده باشیم، نه، ما معتقد به افزایش پلکانی قیمت ها هستیم. مثلا همین قیمت لبنیات از اول سال تا الان تقریبا توی 10 مرحله گرون شده، به طوری که قیمت یه لیتر شیر توی مرحله 7 قطعا به مراتب ارزون تر از قیمت مرحله 10 بوده دیگه. همین حالا هم که قیمت امروز شیر و لبنیات رو دارید میبینید، توی مرحله 10 قطعا ارزون تر از مرحله 11 که 2 هفته دیگه احتمالا درباره صحبت میشه. پس شما مردم دقیقا چرا، چه خبرتونه که انقدر دارید نقد میکنید؟ از چه چیزی نالانید واقعا؟ چرا قدردان ما مسئولان نیستین؟ یعنی مسئولان دارن اینا رو به مردم میگن و میگن آقا شما باید از دست ما تازه خوشحالم باشید، یعنی کیف کنید که ما مسئولتون هستیم. حالا چه حرفیه که میزنید میگید نمیدونم ما عادل نیستیم و از ما متشکر نیستین؟ اتفاقا باید خیلی زیاد از ما تشکر بکنین. اصلا یه وضعیتیه که بهتر از این نمیشه. چرا فرداتون رو نمیبینین؟ اینا رو همه رو گفتم به خاطر اینکه با سخنگوی انجمن صنایع لبنی آقای بنی تبا صحبت بکنیم، ببینیم واقعا چه خبره توی این بازار. آقای بنی تبا سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مردم شریف ایران. عرضم به حضورتون که فقط با این توضیحاتی که شما دارید ما هم جز مسئولین قرار دارید. من جز مسئولین نیستم، ما هم بخش خصوصی هستیم و بخشی از این مردم.
شما بین مردم مسئولین
و فقان و دردار و ندامت هامون از نحوه تصمیم گیری های مسئولین بلنده. این مسئولین هم بازه مسئولیتشون مربوط به یک 4 سال و 8 سال نیست، مربوط به حداقل 16 سال گذشته است. یعنی تصمیم گیری ها، نحوه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در سطح کلان کشور، در سیاست گذاری های کلان کشور ظرف 16 سال گذشته افزایش هزینه های تولید رو هر روز و هر سال به تولید کننده تحمیل کرده و این هم به مصرف کننده در نهایت
یه جایی شده. بالاخره باید باشه این وسط که آقا این افزایش هزینه‌های تولید همش نیاد رو دوش مردم. قبول داری؟
من یه توضیحی بدم خدمتتون. ببینید من وقتی میگم سیاست گذاری های کلان به خاطر همینه. ببینید ما در سطح سیاست گذاری ما افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم گیری هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده، ربطی به تولید کننده نداشته. مسئولیت تولید کننده تأمین کالای کشور. من تولید کننده موظفم که هر خانوار ایرانی در هر نقطه از کشور که اراده کرد کالای مثلا لبنی در اختیارش باشه با کیفیت و تضمین مشخص در اختیارش باشه. اون کسی که در قبال مسئولیت داره، اون کسی که در قبال معیشت مردم، سرد خانوار مردم و قدرت خرید مردم مسئول هست، نظام سیاست گذاری کشور. ما نباید اون چیزی رو که از نظام سیاست گذاری کشور باید توقع داشته باشیم رو هم از تولید کننده باشیم.
خب مگه این نظام سیاست گذاری کشور نگفته این نهادهای دامی و گیاهی و اینجور داستان ها همه با عرض 4200 تومانی؟
خب خدا انباتتو رحمت کنه.
مخلصی.
یک گرم نهاده دامی با عرض غیر 4200 وارد کشور نشده. اما سوال چرا ما باید در بازار شاهد نهادهای باب ارز آزاد و ارزم به خصوص اون نهادهای دامی
باشیم؟ وارد کننده این نهادها کیه؟
وارد کننده نهادها قطعا بخش خصوصی نیست، بازرگانی های دولتی و اینها. یعنی در سطح پولی که سرمایه گذاری میشه و چی میشه اونها.
یه شرکتی هست مسئله
اینه. من برایش یک بار توضیح داده باشم، اینه نهاد طبق آماری که وزارت صنعت به عنوان وارد کننده این حالا با شرکت توزیر مجموعش داره به اندازه کافی حتی در بعضی از قسمت‌ها بیش از اون چیزی که سال گذشته وارد شده وارد شده. توزیع نهادها با وزارت جهاده. ما هم گلمون دقیقا همینجاست. ببینید شما حق دارید، مصرف کننده هم حق داره. من تولید کننده رو میشناسه، برندی که تو بازاره میشناسه. افزایش قیمت اولین جایی که ضرر میکنه من تولید کنندم، چون کاهش مصرف مواجه میشم، کاهش فروش خواهم داشت. سود من در فروش انبوه با سود کمه.
خب به خاطر همین الان تولید کننده با هر هفته میبره بالا دیگه
جان.
میگم به خاطر همین داره هر هفته قیمت دقیقاً.
ببینید ما یه زنجیره، مردم نمیدونن که آقا این زنجیره‌ای که پشت سر منه قیمت شیر خامه. قیمت شیر خام 65% در افزایش هزینه‌ها تأثیر داره. فقط ظرف همین مصوبه‌ای که اخیراً دادن 55% در تو 5 ماه به قیمت شیر خام اضافه کردن که تازه سقفش نیست، کفش رو مشخص کردن. یعنی 4500 تومانی که برای شیر خام مشخص کردن و خلاف کارهای کارشناسی بود، چون تو کارهای کارشناسی 4150
یه لحظه با ما باشید آقای بنی‌طب. آقای اردنقی سلام. آقای اردنقی سلام.
سلام.
خوبین؟
من در خدمتم.
ارادت، شما معاون فنی گمرک هستید، فقط به ما یه چیزی رو بگید. نهادهای دامی توی چند وقته گذشته ترخیص شده از گمرک یا نه؟
بله بله ترخیص شده.
کدوم شرکت ترخیصش کرده؟
ابتدا به ساکن گرفتید، من باید چک کنم. پشتیبانی امور دام ترخیص کرده و سایر شرکت هم ترخیص کردن.
چقدر بوده میدونید حدوداً؟
یه لحظه گوشی خدمت من الان تو جاده هستم. یه لحظه.
خب اینشون هم تایید کردن دیگه.
خب هم من الان یه چیزی رو
دفتر توضیحه آیه مجرم مختلف.
یعنی از زمانی که وارد میشه یه سری دلال میان این وسط توضیح رو هم میریزن.
یه سری دلال نیست برادر من. ببین برادر هیچ، ببین ما توسط وزارت جهاد و معاونت امور دامی و با این سامانه بازارگاه داره نهادها توضیح میشه.
خب
همین الان یه آماری که به من دادن، گفتن آقا تمام واحدهای زیر 10 تن نهاده دامی 4200 گرفتن.
خب
نهاد اون دامداری های بالای مثلا 10 تن بودن که مثلا یه خود دفترن. حالا جالبه، شما وقتی میری توی 10 تن ها میبینی که آقا یک عالمه دامداری هست که اصلا تعطیله، یا به اون تعدادی که
یعنی
پروانه بوده دام نداره، ولی این نهاده رو گرفته آورده که بازار داره میپوشه.
یعنی این نهاده ها رو به جایی دادن توی لیست ها که تعطیله.
آقا عزیز من، برادر من، هر جایی که ببین، هر جایی که اسم سهمیه بندی اومد یعنی فساد. ما تمام این ما عرض
آقای اردنقی یه لحظه اجازه بدین آقای بنی‌طب صحبتشون تمام شه میرسیم خدمت.
بله
ما عرضمون اینه آقا، شما سال گذشته فقط 900 میلیون دلار برای نهادهای گاوه شیری هزینه شده، حداقل چیزی که ما محاسبه ما 900 میلیون دلار. ما با تفاوتش میشه چقدر؟ 15000 میلیارد تومان، بیش از 15000 میلیارد تومان، نه تازه با محاسبه الان بیشترم خواهد شد. این 15000 میلیارد تومان از منابع عمومی کشور هزینه شده است. نه دامدار راضی، نه تولید کننده راضی، نه مصرف کننده. خب این چه نوع سیاست گذاری؟ شما اینو
بسیار خب باشه آقای اردنقی، شما آمارتون رو بگید لطفا.
بله ما از ابتدای سال جاری تا حدودا 28
تو 8 ماه و 20 روز،
بله بله 8 ماه و 20 روز کنجاله سویا 856000 تن ترخیص کردیم به ارزش 353 میلیون دلار.
خب
و عرضم و خدمت شما که ذرت دامی 6,128,372 تن ترخیص کردیم به ارزش 1,484,000,000 و کنجاله سویا که خدمتتون عرض کردم انواع دانه های روغنی رو هم داشتیم 1,340,000 تن به ارزش 682,000,000
آقای اردنقی ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای بنی‌طب این رقم ها رقم های کمی نیست، یعنی اگه رفته باشه تو اون چرخه فساد وای بر ما.
بله بله البته من اینو بگم دوستان، تشکر نه نهاده های دامی دست ما نمیاد، دست دامدارا میره. یعنی ما آخر ارزم بزرگتون که زنجیره هستیم با مصرف کننده ارتباط داریم.
الان من یه سوالی ازتون دارم آقای بنی‌طب، الان ما اگه بخوایم به یکی بگیم که آقا خیانت کردی در حق نسل آینده، نه اینو من بگم،
شما باید از معاونت دامی وزارت جهاد بپرسید که آقا یک گرم نهاده دامی خارج از ارزم به حضورتون که 4200 وارد کشور
نشده، سوء مدیریت تو وزارت نهاده.
چرا ما باید دو تا باشیم؟ من جالبه براتون بگم، ما مهمترین صنایع تبدیلی کشاورزی هستیم در این کشور، یعنی از هم نظر تکنولوژی، هم از جهت گسترش، هم از جهت حجم تولید، هم از جهت حجم صادرات. یک بار از روزی که وزیر جدید اومده نتوانستیم بریم باشون بگیم آقا وضعیتمون چیه.
آقای بنی‌طب یه چیزی رو به من جواب بدید، ما تلاش میکنیم که با جهاد کشاورزی صحبت بکنیم در این باره، ولی اینو شما بیایید با صداقت به من بگید، اینی که قیمت شیر از 8 تومن یه دفعه میشه مثلا 10 خورده 12 تومن، این یعنی این که یه نسلی که باید برومند بار بیان از طریق همین، نه با ضعف جسمانی و پوکی و استخوان و همه اینها،
خدا ما داریم از دستشون میدیم.
کی مقصره؟ فقط همینو به من
بگم خدمت شما. دو تا نکته بگم خدمت شما در مورد مسئله قیمت.
فقط خیلی کوتاه
میگم. اون خیلی کوتاه میگم. اون قیمت خیلی کوتاهش اینه که اون قیمتی که مثلا میگید 6 تومن شده 12 تومن، فرآیند تولیدش فرق میکرده. اون شیر ESL که برخلاف شیر پاستوریزه که 5 روز شما تو یخچال نگه میتونید، میتونید 12 روز نگهشته. اینو بذاریم کنار.
خب
ارزمان دقیقاً همینه. وقتی میگیم حمایت ها به مصرف کننده انتقال پیدا بکنه، یعنی اینکه شما بیاید طرحش میره مدرسه رو راه بندازید. سال گذشته اون 15000 میلیارد رو گفتم خدمتتون، سال گذشته 450 میلیارد تومان بودجه مدرسه برای بودجه شیر مدرسه برای 8 استان کم برخوردار بوده. از بچه استان کم برخوردارتر مهمتر برای گرفتار یارانه وجود داره یا نداره؟
هیچکی نیستش. به من یه چیزی
برای شیر خامه محقق نشده. ما اگر یک دهم اون 15000 میلیارد تومان رو اختصاص میدادیم برای شیر مدرسه سال گذشته، ما کل کشور، کل دانش آموزان این کشور شیر رایگان خورده بودن در چندین وعده.
تموم شده.
در ظرف 9 ماه.
آقای بریتاو به من بگید شیر خام معمولی الان چنده؟
جان
شیر خام معمولی چنده الان؟
شیر خام معمولی یعنی شیر خامی که ما از گاودار میگیریم الان در به کارخانه 5000 تومان رد کرده.
5000 تومان.
بله.
خدا خیرت بده.
بذار من این نکته
رو بگم. در
جلسه کارشناسی که روز سه‌شنبه قبل از اعلام قیمت‌های جدید تشکیل شد، قیمت شیر خام 4150 در اومده. سازمان حمایت هست، میتونید برید از کارشناسان سازمان حمایت برید بپرسید.
بله.
گفتم 4150 ظرف 2 روز. با لابی ها و هر چیزی که بوده، من کار به اون واردش نمیشم ولی مشخص ماجرا چیه.
خب
کردن قیمتی که توافق شده بوده شیر خامو کردن 4500 تومان ولی محصولات لبنی که بر اساس 4500 محاسبه شده بود و تغییر ندادن.
من نقدم به بنی توابع شما نیست، به کلیت داستانه. کلیت داستان مردمی که میرن توی بازار و میخوان شیر بخرن به این فکر نمیکنن که این داستان از کجا سرچشمه گرفته.
بله
به این فکر میکنن که شیر که قبلا میگرفتن نمیتونن بخورن، الان مجبورن بخورن. ایشالله که بله. خیر باشه و همه چی به بله. خوبی بله. پیش بره.
ما مشکل شما همینه.
ممنونم ازتون
استاد. ما هم شرمنده
ایشالله که خیره.
ولی والله و تلاه مقصر ما نیستیم، ما آخر زنجیره، به ما تحمیل میشه.
ممنونم ازتون آقای بنی توا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی. خدا نگهدارتون باشه. نوشتن سلام آقای هاشمی، مردم بعد از گرونی گوشت قرمز دلخوش به مصرف گوشت مرغ بودن که اونم یه شبه از 26 تومن رسید به 35 تومن. گفته بودم باید 20400 تومن باشه. من شنیدم که 37000 تومن هم قیمت خورده مرغ. امروز قول دادن که ظرف 10 روز قیمت مرغ بیاد پایین. 10 روز دیگه مایم و مسئولان. اما بریم سراغ کانالمون ببینیم که چه خبره. توی کانال بازار تهران مشاور رسمی سرمایه شرکت ایران خودرو دیزل لیست قیمت جدید محصولات خودش رو که ویژه آذر ماه منتشر کرده. محصول جدید ایران خودرو اسمش تاراست، از پشت یه آزاراتوریه، از جلوی سوناتاتوریه، ولی خیلی خوشگله جدا. حالا اینم برید عکسش رو توی کانالمون ببینید. رنج کشیدن مثبت و منفی، رنج کشیدن سهم چیه، میتونید که توی بازارمون این رو بخونید. پیشبینی امروز بازار سرمایه هم هست که اون رو هم بد نیستش که برید توی کانالمون و ازش خبردار باشید. 19000 کانتینر کالای متروکه در گمرک رسوب کرده. آخ آخ کاش که از آقای اربنقی اینم میپرسیدیم. یه خبر دیگه، تعلیق 9 نماد در آغاز معاملات امروز به مدت 1 ساعت. اینم داستانی داشته که اگه برید توی کانالمون میتونید که اون رو بخونید. بایدن قبل از شروع رسمی ریاست جمهوری به دنبال بازگشت به توافق برجام. خیلی ها اینو پیش بینی میکردن، حالا باید ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. نرخ ارز نیمایی رو بهتون بگم، 25882 تومان. فروشش هم 26002 تومان هست. اون دو تومنه، من دیوانه اون دو تومنم. استفاده از نام بانک مرکزی در نهادهای پولی و بانکی با عنوان تحت نظارت بانک مرکزی بدون عقص مجوز ممنوعه. اینم بانک مرکزی گفته. آها، پیش فروش 8 خودرو و خودروی جدید سایپا از امروزه. دیگه میدونید داستانه پیش فروش خودرو چیه دیگه، براتون بیشتر صحبت نکنم. قراره که یه گفتگو داشته باشیم، تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشید. ایران خودرو هم مثل این که پیش فروش داره، 5 تا محصولش قراره که پیش فروش بشن از امروز. آره، عرضه 5 محصول ایران خودرو در طرح مشارکت در تولید از امروز. چه اسمایی هم میذارن برای طرحشون، ما چی می‌خوایم بفروشیم دیگه؟ طرح مشارکت در تولید. بفهم. آقای جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، سلام. آقای حمزه‌زاده صدای من دارین؟ من انقدر صدای شما رو ضعیف دارم که اصلا نمیدونم که میتونیم ادامه بدیم گفتگو رو با اتون یا نه. آقای حمزه‌زاده یه بار دیگه سلام میکنم بهتون. آقای حمزه‌زاده سلام، خوبین؟
سلام جناب آقای هاشمی،
سلامت باشید. قربون شما.
خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران
باشید. سلامت باشید. رئیس جامعه هتلداران ایران هستید شما این روزا؟ هتل‌ها تعطیلن دیگه با توجه به محدودیت
کرونا. هتل‌ها عملا تعطیلن. بله، با توجه به این کرونا متأسفانه آسیب جدی دیدن. بعد چیز حدود 10 میلیارد تومان فقط ضرر دیدن هتل‌ها تو این چند ماه.
به خاطر همینم گرون کردن یه ذره، مثل اینکه.
نه، این گرون کردن اصلا هتل‌ها تأثیر نداشت. هتل‌ها الان اکثر هتل‌ها رو تخفیفات 60-70% هستن.
خب
این گرون کردن این رویه کار بود که این تو چون هر سال به ماه بود اینو گذاشتن برای بعد کرونا. مثلا این نرخ رو باید میگرفتن که بعد کرونا مشکلی نداشت.
و الان چه جوریه؟ کسی میخواد وارد هتلی بشه اگه مجبور باشه تست و اینای کرونا میگیرن ازش یا براشون مهم نیست؟
نه، افرادی که وارد هتل ها میشن از شب خدمتتون تمام پروتکل های بهداشتی اولا رعایت میشه. بعد هتل ها کلا ضد عفونی میشن، بعد خود اتاق ها همه، بعد 50% ظرفیت اتاق و ظرفیت مراکز اقامتی در اختیار مسافر قرار میگیره، تا حتی مسافرم نیست. بعد خود مسافرم تسنجی میشه و اون چیزای اولیه که با هماهنگی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هر شهرستان انجام شده رعایت میشه.
بعد رستوران ها و اینا فعاله توی هتل ها؟
رستوران ها فعالن، منتها با رعایت پروتکل ها به صورت پکیجه. خب
یعنی توی رستوران نمیتونن چیزی بخورن مردم؟
توی رستوران اگه نمیخورن، اگه هم بخورن کلا حالت پکیجی، این نیست که از حالت بوفه اینا باشه، خارج شده. بعد ضمن اینکه آیه هاشمی این برنامه تو من آخر برنامه را داشتم گوش میکردم در رابطه با افزایش قیمت مواد غذایی و لبنی، اینم تو هتل هم 100% تاثیر گذاشته. الان به شدت
بخاطر غذاشون و اینا دیگه،
بعد به شدت تأثیر گذاشته رو افزایش قیمت ها. تو بحث قیمت تمام شده ما الان، ما روغن رو به عنوان مثال چند برابر بازار آزاد مجبوریم از بازار دست بخریم، از بیرون بخریم.
و میتونید پیدا کنین؟ یه دوره که کسی پیدا هم نمیتونست بکنه، اگه باز شما پیدا کردیم خوشحال
میگم. چند برابر بازار آزاد دیگه، چند برابر بازار سیاه. یعنی این نیست.
خیر انشالله،
انشالله خیره که باید دعا کنیم که زود حل بشه.
آقای جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران، خدا قوت میگم بهتون. میدونم که روزای سختی رو جامعه هتلداری ایران داره میگذرونه، امیدوارم که اوضاع ذره بهتر بشه، کار کاسبی هتل ها هم دوباره رونق بگیره.
کار کاسبی کشور ما، همه مردم ما بهتر بشه.
خدا نگهدارتون.
ممنونم، خوشحال.
اما میخوام سلام بکنم به جناب آقای آلبرت بوغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان. ارادتمندم آقای دکتر.
سلام علیکم، ادب، سلامت خدمت کل شنوندگان و دانشکاران برنامه.
سلامت باشید. آقای محمد علی موعد یک کتاب دارن، خواب آشفته نفت، توش دارن میگن که ما هرچی که میکشیم از این اتکای بیش از اندازمون به نفته، و حرفی هم که میزنیم اینه که آقا بالاخره این اقتصاد بدون نفت به کجا رسیده؟ یکی از عیوب بودجه بندی و بودجه ریزی توی سیاست‌های گام دوم انقلاب هم به اون تأکید شده که باید این عیوب برطرف بشه. رئیس جمهور هم کاهش مستمر اتکای بودجه به نفت توی سالهای دولت 11 و 12 رو از دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی برشمرده. اما یه نکته وجود داره، ما واقعا زیر ساختامون جوری هستش که بتونیم این مشکل را رفع بکنیم؟
ببینید، وقتی صحبت از اتکای به درآمدهای نفت در بودجه میشه، یعنی که ما درآمدهای مالیاتیمون و عوارض و سایر درآمد غیر نفتی دولت در پاسخگوی هزینه های جاری و عمرانی نیست، در حالی که ما مشکلمون تو بحث جمع‌آوری مالیات هاست. حالا شنوندگان نگران